بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 40 سطر دوم. فکذا العرض و اخص من الحال لان الحال لقد یکون جوهرا فلا یکون فی الموضوع بل فی الماده و العرض لا یکون الا فی الموضوع. بحث در نسبت بین جواهر بعضها الى بعضه و همچنین جواهر با عراض داشتیم. سلام علیکم. اما به اعتبار این که اینها حال و محلند اولین نسبتی که بیان کردیم نسبت بین موضوع و محل بود. الان می‌خواهیم نسبت بین عرض و حال رو بیان کنیم. می‌گیم که این نسبت هم مثل همون نسبت بین موضوع و محل به این صورت که عرض رو اخص قرار می‌دیم و حال و اهم قرار میدیم و ادعا میکنیم که بینشون امون خصوص مطلقه. بعد هر دو رو سلب میکنیم، عرض رو تبدیل میکنیم به مالیس به عرض، حال هم تبدیل میکنیم به مالیس به حال. باز میگیم بینشون امون خصوص مطلق برقراره، منتها اونی که قبلا عام بود خاص میشه و اونی که قبلا خاص بود عام میشه. یعنی عرض که خاص بود وقتی ما لیس به عرض میشه تبدیل میشه به عام، و حال که عام بود وقتی ما لیس به حال میشه تبدیل میشه به خاص. ولی عموم خصوص مطلقی که بین اون دو مثبت برقرار بود، سلام علیکم، بین اون دو سلب هنوز برقرار هست. توضیح مطلب اینه که عرض فقط شامل یک امره و اون عرضه، اما حال شامل دو امره، یکی عرض یکی صورت. پس حال میشه اهم چون دو فرد داره، ولی عرض میشه اخص چون یک فرد داره. ولی وقتی این دوتا رو سلب میکنیم، ما لیس به حال می شود جسم و ماده، دیگه صورت شامل نمیشه چون صورت مالیس به حال نیست. اما مالیس به عرضین میشه جسم، ماده، صورت. خب پس توجه میکنید مالیس به عرضین عام شد در حالی که عرض خاص بود، و ما لیس به حالن خاص شد در حالی که حال عام بود. بنابراین عموم خصوص مطلقی که بین عرض و حال وجود داشت بین ما لیس به عرضن و ما لیس به حالن هم وجود داره، منتها با عوض شدن جای عام و خاص. ما میدونیم که در هر جا که عموم خصوص مطلق برقرار باشه از یک طرف موجب کلیه درست میکنیم، از طرف دیگه نمیتونیم موجب کلیه درست کنیم. یعنی اگر خاص رو موضوع قرار بدیم موجب کلیه درست میشه، اگر عکس کنیم عام رو بخوایم موضوع قرار بدیم موجب کلیه درست نمیشه. کل انسانون حیوانون درسته، اما کل حیوانون انسانون درست نیست. عام رو نمیشه موضوع قرار داد. خب در ما نحن فی هم میخوام همین قاعده رو پیاده کنیم. میخوام بین عرض و حال که هر دو مثبتن قضیه برقرار کنیم. موضوع رو خاص قرار میدیم، میبینیم موجب کلیه درست میشه. کل عرضن حال، هر عرضی حال درست. اما از این طرف نمیتونه بگیم کل حال دن عرض، چون یک حالی داریم که صورت است، عرض هم نیست. از کل حال دن عرض درست نیست. حالا باز موجب کلیه رو میخوام در ملاحظه به عرضن و ملاحظه به حالن ملاحظه کنیم. اینجا باز اگر خاص رو موضوع قرار بدیم، موجب کلیه صدق میکنه. بگیم کل و ما لیس به حالن لیس به عرضه، هر چیزی که حال نیست، یعنی مثلا جسم و ماده، لیس به عرضه، عرضم نیست. خب جسم و ماده نه حال نه عرضه، درست. اما نمیتونیم بگیم کل و ما لیس به عرضه لیس به حاله. کل ما لیس به عرضن یعنی جسم و ماده و صورت. نمیتونیم بگیم که لیس به حاله، صورت که نمیشه گفت لیس به حاله. بله جسم ماده درست، ولی صورت لیس به حاله نیست. پس کل ما لیس به عرضن لیس به حاله صادق نیست. یعنی وقتی موضوع موجبه رو، موضوع قضیه رو عام قرار میدیم، نمیتونیم موجبمون رو موجب کلیه درست کنیم. موجب حتما باید جزئیه باشه. بگیم بعض ما لیس به عرضن لیس به حاله. در اون مثبتش هم باید بگیم بعض ما لیس، بعض ما بعض الحاله عرضن. نمیتونیم بگیم کل حاله عرضن. پس روشن شد که بین عرض و حال اون خصوص مطلقه، به این صورت که عرض خواسته و حال عام، بین ما لیس به عرضن و ما لیس به حالن هم خصوص مطلقه، به این صورت که ما لیس به حالن اخصه و ما لیس به عرضن عامه. وقت در قضیه هم اگر اون خاص رو موضوع قرار دادیم، قضیه همونو میتونیم موجبه کلیه بیاریم. اگر اون عام رو موضوع قرار دادیم، حتما باید قضیه موجبه جزئیه باشه، نمیتونه کلیه باشه. این بود رابطه بین عرض و حال. قبلا رابطه بین موضوع و محل رو گفتیم، حالا رابطه بین عرض و حال رو بیان کردیم. البته یه مطلبی رو من باید عرض بکنم که مرحوم لاهیجی به اون مطلب اشاره دارند، البته فقط به صورت اشاره است. و اون مطلب اینه که حال هم به لحاظ خودش اهمه، هم به لحاظ محلش اهمه. ما گفتیم حال اهمه، عرض اخصه. حالا میخوام دو جور اهم بودن حال رو بیان کنیم. یکی وقتی خودش رو با عرض ملاحظه میکنیم، یه وقتی هم اون وقتی که موضوعش رو با موضوع عرض یا محلش رو با محل عرض ملاحظه میکنیم. خودش رو ملاحظه کنید عامه، چون عرضیدم حال شامل صورت میشه، شامل عرض هم میشه، اما عرض دیگه شامل صورت نمیشه. پس حال به لحاظ خودش دارای دو فرده و بنابراین اهم از عرض. اما به لحاظ محلش، حال دو جور محل میتونه داشته باشه، یکی موضوع یکی ماده. اما عرض فقط یک نوع موضوع داره، یک نوع محل داره و اون موضوعه. پس عرض موضوعش، عرض محلش یک سنخه که اسمشو میدونیم موضوع، اما حال محلش دو سنخه، یکی موضوع یکی محل ماده. پس توجه کردید که حال به لحاظ موضوعش هم اهم از عرضه، همونطور که به لحاظ خودش اهم بود. صفحه 40 سطر دوم. و کذل عرض و اخص من الحال، زیرا حال گاهی جوهر است گاهی عرض. اینجا به لحاظ خودش ملاحظه کرد و حال رو اهم قرار داد. فلا یکون و فل موضوع داره به لحاظ محل میگه. فلا یکون و فل موضوع بل فل ماده، در این حالتی که حال جوهر است، فل موضوع نیست بلکه فل ماده است، و در حالی که عرض است فی الموضوع. پس حال دو تا محل داره، یه محلی که موضوعه اگر حال عرض باشه، یه محلی که ماده است اگر حال جوهر باشه. ولی ولعرزو لا یکون الا فی موضوع، عرز خودش که خواسته از نظر محلش هم خواسته، لا یکون الا فی موضوع. توجه کردیم این دو خط هم اشاره داشت به اهم مؤخص بودن عرز و حال به لحاظ خودشون، هم اشاره داشت به اهم مؤخص بودن عرز و حال به لحاظ محلشون، به هر دو اشاره کرد. اونتا خیلی تو هم مطلب رو گفت. و الیه اشار به قوله، به همین رابطه‌ای که بین عرز و حال ما بیان کردیم اشاره کرده مصنف به قولش گفته و کزل حال و عرز، یعنی مثل همون محل و موضوع است حال و عرز، همونطور که اونجا بین مثبتاشون مخصوص مطلق بود اینجا بین مثبتاشون مخصوص مطلق، اونجا بین منفیاشون مخصوص مطلق بود اینجا بین منفیاشون مخصوص مطلق. اونجا وقتی مثبت و منفی میکردیم فرق میکردن، یعنی جای عام و خاص عوض میشد، اینجا هم عوض میشه. اونجا میتونستیم یه موجبه کلیه و یه موجبه جزئیه داشته باشیم، چه در طرف محل چه در طرف موضوع. اینجا میتونیم یه موجبه کلیه داشته باشیم یه موجبه جزئیه، چه در طرف عرض چه در طرف حال. ای کل عرضن، ایشون موجبه کلیه رو درست میکنه، موجبه کلیه و جزئیه. ای کل عرضن فاوه حال لون، این قضیه موجبه کلیه توجه کنید، موضوعش خاصه رضا صادقه. ولی ولا اکثر، عکس کلی نداره، عکس جزئی عرض کردم اشکالی نداره، عکس کلی نداره، یعنی نمیتونید شما موضوع رو عام که حال است قرار بدید و موجبه رو کلیه بگیرید. در چنین حالی حالتی حتما باید موجبه جزئیه باشه. کل حال دن عرضون غلطه، بعض الحال عرضون درسته. اما اگه سالبه کردید ما لیس به حال رو که اخصه، زیرا شامل دو قسم میشود، یکی قسم شده، اینو میتونید موضوع قرار بدید و محمول رو لیس به عرضن که اهمه قرار بدید. اهمه چون شامل جسم و ماده و صورت هر سه میشه. میتونید بگید کل ما لیس به حالن لیس به عرضن، هر چیزی که حال نیست عرضم نیست، این روشنه. اما عکسشو نمیتونید بگید که کل ما لیس به عرضن لیس به حالن. کل ما لیس به عرضن یعنی ماده و جسم و صورت، نمیتونید بگید لیس به حالن، صورتش لیس به حال نیست، صورت حاله. پس باید بگید بعض ما لیس به عرضن لیس به حاله، این درسته. کلیش درست نیست، جزئیش درسته. این تمام شد، رابطه بین عرض و حال و هم بیان کردیم. حالا دو تا رابطه دیگه باقی مونده، یکی رابطه بین موضوع عرض، یکی رابطه بین محل و عرض. در دو تا رابطه قبلی دو شیئی که هم سنخ بودن سنجیدیم، موضوع با محل سنجیدیم. موضوع با محل سنخیت دارن، هر دو بالاخره یه جوری محلند. در رابطه دوم عرض و حال رو سنجیدیم، بازم هر دو با هم یه هماهنگی دارن، هر دو حلول دارن. در این دو رابطه باقی مونده موضوع عرض رو میسنجیم، که اینا هم سنخ نیستند. یکی موضوع حالت محلی داره، یکی عرض حالت حالی داره. یا در رابطه چهارم عرض رو با حال با محل میسنجیم، که بازم در اینجا عرض یه سنخ، محل یه سنخ دیگه است. عرض رو با حال نمیسنجیم، با محل میسنجیم. اونجا موضوع رو با محل نمیسنجیم، یعنی در رابطه سوم ایشالا میخوام شروع کنیم، موضوع رو با محل نمیسنجیم، موضوع رو با عرض میسنجیم. یعنی دو تا محلا رو با هم نمیسنجیم، دو تا حالا رو نمیسنجیم، یه حال و یه محل رو میسنجیم. حالا یه حال و یه محل یعنی عرض و موضوع یا عرض و محل. عرض و موضوع رابطه سومی که میخوام بیان کنیم، عرض و محل رابطه چهارمی که بیان میکنیم. شد این دو تا رابطه واقعا مونده که باید رسیده بشه. میفرمد بین موضوع و عرض مباینته، این تباینه، هیچ موضوعی عرض نیست و هیچ عرضی موضوع نیست. چون تعریف موضوع رو ملاحظه کنید و تعریف عرض رو میبینید درست مقابل همند. موضوع عبارت هست از اون چیزی که قائم به نفسی هست، موضوع این بود که قائم به نفسه باشه، و محل فرق داشت. محل میتونست قائم به نفسه باشه، میتونست قائم به حالش باشه. محلی که عرض رو میپذیرفت قائم به نفس بود، محلی که صورت رو میپذیرفت قائم به صورت بود، قائم به حال بود. پس محل هم قائم به نفس بود هم قائم به حال بود، اما موضوع فقط قائم به نفس بود. پس موضوع رو تعریف میکنیم به متقوم به نفسه، عرض رو تعریف میکنیم به غیر متقوم به نفسه. عرض اونیست که لا یتقوم به نفسه. پس موضوع یتقوم و عرض لا یتقوم. یتقوم با لا یتقوم مقابله داره، تباین داره. پس عرض هم با موضوع تباین پیدا میکنه. البته این در صورتی است که شما موضوع رو ما یتقرن به نفسه قرار بدید. اما اگر موضوع رو عام گرفتید، این تباین دیگه نیست. این مسئله رو توجه داشته باشید که اختلافه که آیا عرض میتواند موضوع عرض دیگر قرار بگیرد یا فقط جوهر موضوعه. اگر فقط جوهر موضوع شد، موضوع رو باید بگیم ما یتقبلن به نفسه. اما اگر عرض و جوهر هر طور تونستن موضوع بشن، دیگه موضوع عبارت از ما یتقبلن به نفسه نیست، موضوع میشه هم شامل ما یتقبلن به نفسه میشه، هم شامل ما لا یتقبلن به نفسه میشه. بعضی فلاسفه اجازه دادن که عرض موضوع بشه، مثلا در کیفیات مختصر کمیات گفتن که موضوعی که برای انحنا داریم عرضه، یعنی کمه، مثلا خطه. بعد موضوع خط سطحه، موضوع سطح حجمه، موضوع حجم جسم طبیعی است. آخر سر موضوع جوهره، ولی این وسط عرض موضوع قرار گرفته. انحنا تو کیفه آرز شده بر کم، بعد کم آرز شده بر جسم. پس موضوع رو اجازه دادن که عرض باشه، اما بعضی گفتن نه، در اینجا شما فکر میکنید که انحنا آرز بر کم شده و کم آرزه بر جسم شده. واقعیتش اینه که هر دو آرزه بر جسم شدن، هم کم آرزه بر جسم شده، هم انحنا آرزه بر جسم شده. اینا رو طولی نگیرید، نگید انحنا آرزه بر کم میشه، کم هم آرزه بر جسم میشه. طولی قرار ندید، عرضی قرار بدید. بگید که انحنا و کم هر دو در عرضه هم بر جسم که جوهر است وارد میشه. کسانی که گفتن انحنا و کم هر دو بر جسم وارد میشه، اینا موضوع رو منحصرا جوهر گرفتن، اجازه ندادن که موضوع عرض باشه. اما کسانی که گفتن میتوانید انحنا رو بر کم عارض کنید، بعد کم رو بر جسم عارض کنید، اجازه دادن که موضوع عرض باشه، همونطور که اجازه دادن موضوع جوهر باشه. پس بنابر نظری موضوع منحصر می شود به جوهر، یعنی منحصر می شود به مایتقبلن به نفسه، و بنابر نظری موضوع اعم می شود، شامل مایتقبلن به نفسه و مالایتقبلن به نفسه هر دو می شه. اگر ما نظر اول رو قبول کنیم که موضوع رو عبارت می گیره از مایتقبلن به نفسه، موضوع با عرض تباین داره، همون که عرض شد، زیرا که موضوع عبارت می شود از ما یتقبلن به نفسه و عرض عبارت می شود از ما لا یتقبلن به نفسه. از که ما یتقبلن با ما لا یتقبلن تباین داره. اما اگر ما اون مبنای دیگر رو گرفتیم و گفتیم موضوع می تواند ما یتقبلن به نفسه باشد و می تواند ما لا یتقبلن به نفسه باشد، در حالی که عرض ما لا یتقبلن به نفسه، اینجا دیگه رابطه موضوع و عرض تباین نمی شه، رابطه شون خصوص مطلق می شه. موضوع اهم مطلق است، عرض اخص مطلق. پس توجه کنید تباینی که ما میگیم بر یک مبناست، بر مبنایی که موضوع ما یتقبلن به نفسه باشد. و الا اگر موضوع ما یتقوم به نفسه یا ما لا یتقوم به نفسه هر دو باشد، در این صورت رابطه موضوع و عرض رابطه تباین نخواهد بود، رابطه منخص مطلق خواهد بود. لذا مرحوم الهی که قید میکنه عبارت توجه کنید: و بین الموضوع و العرض مباینتون. بنابراین که موضوع محل متقوم به نفسه باشد، یعنی بنابر اون مبنا، اگر ما موضوع رو اهم گرفتیم، هم محل متقوم به نفسه رو موضوع قرار دادیم، هم محل غیر متقوم به نفسه رو موضوع قرار دادیم، دیگه نمیتونیم بگیم بین موضوع و عرض مباینت. اونجا باید بگیم بین موضوع و عرض اون خصوص مطلقه. اما اگر گفتیم موضوع هو المحل المتقوم به نفسه، در این صورت مباینت هست. چرا مباینته در این صورت؟ فإن العرض لا يتقوم بنفسه. موضوع رو تعریف کردیم به المتقوم بنفسه، عرض هم که لا يتقوم بنفسه و متقوم و لا يتقوم با هم مباینت دارن، پس عرض و موضوع با هم مباینت پیدا میکنن. فإن العرض لا يتقوم بنفسه بل يحتاج في تقومه الى الموضوع، بنابراین فلا يكون العرض و موضوع هم. یعنی بینشون تباینه، دوتا جمع نمیشن. فلا يكون العرض و موضوع، یعنی دوتا با هم جمع نمیشن، هیچ مورد اجتماع ندارند. و چون هیچ مورد اجتماع ندارند پس تباین دارند. اینم رابطه سوم بود که ملاحظه کردید. حالا رابطه چهارم که آخرین رابطه است که در اینجا بیان میشه: و بین المحل و العرض عموم و خصوص من وجه. بین موضوع و عرض مباینت بود، اما بین محل و عرض به جای موضوع محل گذاشتیم، میبینیم بیا مباینت از بین میره، اون خصوص منوج هست. یعنی یک ماده اجتماع بینشونه و دو ماده افتراق، که اینا رو با مثال باید تبیین کنیم. ماده اجتماع اونجاییست که شیء هم عرض باشد هم محل باشد. مثلا حرکت عرض جسمه، در این حال محل سرعت هم هست. سرعت کیفیست که بر حرکت عارض میشه و حرکت میشه محل این سرعت، در حالی که خود حرکت عارض بر جسم بود و عرض به حساب میامد. پس حرکت هم عرض است نسبت به جسم، هم محل است برای سرعت. در این مثال اجتماع عرض و محل رو داریم، این ماده اجتماع. دو تا ماده افتراق داریم. یه ماده افتراق این است که عرض باشد محل نباشد. این ماده افتراق محله، یعنی محل افتراق پیدا کرده و صدق نکرده، عرض صدق کرده. اینو بهش میگیم ماده افتراق از جانب محل. از جانب محل افتراق شده، یعنی او جدا شده و صدق نکرده، ولی عرض صدق کرده. مثل خود سرعت، سرعت عرض هست محل نیست، محل چیزی نیست، ولی عرض برای حرکت. ماده افتراق دوم ماده افتراق عرضه، یعنی از جانب عرض افتراق میشه، محل هست عرض نیست، عرض افتراق پیدا میکنه. مثل این جسم، محل هست برای حرکت و با واسطه برای سرعت، اما عرض نیست. پس توجه کردی که دو ماده افتراق داشتیم و یه ماده اجتماع، و چنین جایی باید گفت اون خصوص میرسه. در عام خاص منوج یک موجبه جزئیه داریم و دو سالبه جزئیه. مثلا در حیوان و ابیض که بینشون خصوص منوجه، یه موجبه جزئیه داریم، تا بفرمایید دو تا موجبه، بعض حیوان عویز و بعض عویز حیوان. از هر دو طرف میتونید بگید هست. حالا ما هر دوشو میگیم یه موجب جزئی، که هر دو موجب هست. سالبه جزئی هم دارید، لیس بعد الابیض حیوان و لیس بعد الحیوان ابیض. این دو تا سالبه جزئی اشاره به ماده های افتراق دارند، اون موجب جزئی هم اشاره به ماده اجتماع داره. در مان عرفی هم همینطوره، بعض الحرکت، بعض المحل عرض مثل حرکت، لیس بعض الارض محل مثل سرعت، لیس بعض المحل عرض مثل چیز. پس رابطه، رابطه مخصوم بچه و قاعده مخصوم بچه که یک موجب جزئی و دو سالبه جزئی است حاصل. از کدام دو تا موجب جزئی دارید ولی یکی حساب میکنید، دو تا سالب جزئی دارید اونم بگی چی حساب میکنید، یا هر دو رو دو تا حساب میشه چهار تا. البته من اشتباهی کردم و اون اینه که گفتم چهار تا رابطه در این قسمت در این مسئله توضیح میدیم، پنج تا رابطه، یکی دیگهش مونده میرسیم انشاءالله حزم کنیم. این چهارمی آخری نیست، این که الان میخونم بخونیم چهارمی از آخری نیست. حالا در حسرت اینجا عرض رو داره محل حساب میکنه، حرکت رو محل حساب میکنه. حتما اون قول رو قبول نداره دیگه، اون قولی که میگوید عرض محل نمیشود قبول نداره. اون قول میگه عرض موضوع نمیشه، این یکی داره میگه عرض محل میشه، فرق داره با اون. اون قول قبلی میگفت عرض موضوع نمیشه، این قول میگه عرض محل میشه، با اون قول فرق داره، یه بحث دیگه است. چون در محل نمیگیم باید متقبل به نفسه باشه، در موضوع میگیم باید متقبل به نفسه باشه، و عرض متقبل به نفسه نیست، لذا بعضی موضوع قرارش نمیدن. اما محل میتونه متقبل به نفسه باشه میتونه نباشه، اون وقتی که متقبل به نفسه نیست میتونه عرض بشه. پس فرق از بین محل و موضوع،
در موضوع این میگیم عوارض ذاتی میشه موضوع،
نه عوارض ذاتی میشه مسئله، نمیشه موضوع. عوارض ذاتی هر علمی میشه مسئله، نمیشه موضوع.
موضوع هر علمی
اون چیزی که بحث میکنه، نه اون چیزی که دار از عوارض ذاتیش بحث میشه، موضوع اونی که از عوارض ذاتیش بحث میشه، نه اونی که بحث میکنه. اونی که بحث میکنه که ما هستیم، خود بحث هم که بحث در عوارض ذاتیه، اونی که از عوارض ذاتیش بحث میشه میشه موضوع.
بالاخره اونجایی که متقابل نفسه نیست، جایی متقابل به حال باشه باز نمیتونه، یا من متقابل نفسه باشه من یا متقابل به حال باشه، در اینجا این عرض متقابل به نفسه که نیست، متقابل به حال هم نمیتونه باشه، چون صورت این در عرض نداره.
چه قانونی جهر کردی؟ که باید یا متقابل به نفسه باشه یا متقابل به حال نشون باید این جهر میکن، یا باید متقابل به نفسه باشه یا متقابل به حال باشه. محل اونیست که واقعا محل بشه، حالا گاهی متقابل به نفسه بسید که جوهر مثل جسم باشه، گاهی متقبل به حال یه دستت که جوهر مثل جوهری مثل ماده باشه، گاهی هم هیچ کدام نیست دستت که عرض باشه. شما چه دلیل دارید که محل فقط اون دو قسم دارید؟ بفرمایید محل یا متقبل به حال یا متقبل به نفسه. عرض میکنم سومی هم دارید که نه متقبل به حال نه متقبل به نفسه و جهرزه. و بین المحل و الارض عمومون و خصوصون من رج. مطلب روشنه، مثال میخواد فقط. فا این الحرکه ارزون و محل و نسترعه، یعنی ارزی داریم که در این ارز بودن محل هم هست، این ماده اجتماعی، حرکت ارز است و در این حال محل سرعت هم هست، فهیه ماده طول اجتماع، یعنی حرکت ماده اجتماع محل و عرضه. فل عرض اگه ول عرض بود خوب بود، حالا فل عرض دیگه. ول عرض قد لا یکون محلا، یعنی چیزی عرض هست اما محل نیست. ماده افتراق از جانب محله که محل افتراق پیدا کرده و نیست، مثل سرعت که عرض هست ولی محل چیزی نیست. سبب و المحل قد لا یکون عرضن، محل گاهی عرض نیست، که این ماده افتراق عرضه، یعنی عرض مفترق شده و الان دیگه نیست. چه این محل هست ولی عرض نیست کرکس. و کذا بین المحل و الحال، این آخرین رابطه ایست که در این مسئله مطرح شده، پنجمیه. در این رابطه بین محل و حال ما سنجیدیم، نه بین محل و عرض. فرقش با رابطه قبل همینه که در رابطه قبل بین محل و عرض سنجشی برقرار شد، در این رابطه بین محل و حال سنجش برقرار میشه. بازم هم عموم خصوص منبر شه. مثالم همون مثاله، لذا من دیگه از خارج توضیح نمیدم، از رو میخونم. و چذار یعنی عموم خصوص منبر هست بین محل و حال. ماده اجتماعیل حرکت و ایزن، ایزن یعنی همونطور که در رابطه قبل حرکت ماده اجتماع بود، در این رابطه هم حرکت ماده اجتماعی. فعین نها یعنی حرکت، حال در جسم است و در این حال محل سرعت هم هست، پس هم حال هم محل ماده اجتماع این دوتاست. و محل قد لا یکون حالن، یعنی چیزی ممکنه محل باشه و حال نباشه، که این ماده افتراق از جانب حاله که حال نیست، افتراق پیدا شده. مثل جسمی که محل حرکت هست ولی حال دیگه نیست. والحال قد لا یکون محلا، حال گاهی محل نیست، یعنی چیزی حال هست ولی محل نیست، این ماده افتراق محله، یعنی محل مفترق شده و الان وجود نداره. چیزی حال هست ولی محل نیست، مثل سرعتی که حلول میکنه در حرکت. این حال هست ولی محل چیزی نیست. و الى حازینه، حازینه یعنی رابطه چارم و پنجم که در هر دوشون عموم خصوص منوجه داشتیم. به این دوتا اشاره کرده مصنف، به قولش گفته یستق العرض علی المحل، این اشاره به رابطه چهارمه، ول حال اشاره به رابطه پنجمه. چون توجه کردید بین رابطه چهار و پنج فرقی که بود فقط در این بود که در رابطه چهار عرض رو گذاشته بودیم کنار محل، در رابطه پنج حال رو گذاشتیم کنار محل. پس فرق این است که در یه جا عرض گفته شده، در یه جا حال گفته شده. یستق العرض علی المحل، عرض بر محل صدق. عرض بر محل صدق میکنه یعنی کل محله عرض رو صدق منوشی نیدی. اگر بگیم چیزی بر چیزی صدق میکنه، میتونه به طور عموم صدق کنه، میتونه به طور بعض صدق کنه. اینجا کدوم مراده؟ یستق العرض علی المحل، میتونیم بگیم کل محل عرض، یستق یعنی محل و موضوع قرار بدید، عرض و محمول بگید کل محل. میتونید بگید کل محل عرض، کل محل عرض که درست نیست، پس باید بگید بعض المحل عرض. لذا خواجه بعدن میگه جزئیان، یستق العرض علی المحل جزئیان، یعنی عرض بر محل به طور جزئی صدق میکنه نه به طور کلی. یعنی نمیتونیم بگیم کل و محل عرض، باید بگیم بعض المحل عرض. بعضی مواقع برای امام هم میدونیم. خب بعد داره ول حال، خواجه داره ول حال. ول حال عطه بر العرضه، یعنی ویست و کل حالو علی المحل، که این اشاره به رابطه پنجم داره که به جای عرض حال بگذاشتیم. یعنی حال لم صدق میکند بر محل، یعنی میتونید محل و موضوع قرار بدید. خب حالا به صورت موجبه کلی یا جزئیه، کل محلن حالون یا بعض المحله حالا اینجا هم بعض المحله حالا کل محله حالا غلطه. رضا جزئیان اینجا هم میاد. مرحوم لایجی بعدن میگه جزئیان قید هر دو صدقه، جزئیان غیر هر دو صدقه، چه صدق عرض بر محل چه صدق حال بر محل، هر دو صدقشون جزئیست. یعنی چه بگید المحل و عرضون باید بگید بس، چه بگید المحل و حالون بازم باید بگید بس، کل نمیتونید بیارید. پس جزئیان قید هر دو صدقه، هم صدق عرض بر محل جزئیست، هم صدق حال بر محل جزئیست. اینا مطلبی که با توضیحاتی که گفته شد روشنه. توجه شدید ما حال رو عطف گرفتیم بر عرض، عبارت اینطور شد یستق العرض و علی المحل و یستق الحال و علی المحل. بعضیا حال رو عطف گرفتن بر محل در عبارت مصنف، اینطور شده یستق العرض بر دو چیز، یستق العرض بر محل این یه مطلب، یستق العرض بر حال این دو مطلب. پس در این صورت داره رابطه عرض با محل رو میگه و رابطه عرض با حال رو میگه، در حالی که قبلا رابطه عرض با حال رو گفته بود. رابطه عرض و حال رو هم این روز اول بحث کنیم، تکرار لازم میاد. اگر الحال رو عطف بر محل میگیری تو عبارت مصنف تکرار لازم میاد، چون مفاد این میشه یستق العرض علی المحل. خب یه مطلب جدید اشاره داره به رابطه چهارم که در عبارت لاهیجی آمد، در عبارت مصنف اولین بار داریم میاد، تکرار نیست. اما اگر بگیم والحال عطف بر محل، اینطور میشه یستق العرض علی الحال، داره رابطه عرض حال رو بیان میکنه، در حالی که رابطه عرض حال خود خاطی قبلا بیان کرده بود. تکرار میشه، برای اینکه تکرار نشه والحال رو عطف گیری بر عرض تا اشاره کند به رابطه پنجم، و یستق العرض علی المحل اشاره میکند به رابطه چهارم. حال و عطف بر عرض میگیرید تا بشه یستق الحال و علی المحل، تا اشاره بشه به رابطه پنجم و تکراری لازم نیاد. پس عطف گرفتن حال بر عرض باعث میشود که عبارت مصنف از تکرار خالی باشه، و عطف گرفتن حال بر محل باعث میشه که عبارت مستلزم مشتمل بر تکرار باشه، و مسلم هم به عبارت بر اون معنایی که مستلزم تکرار نباشد بهتر است. و چزا یست و قل حال دو ایزن علی المحل. ببینید خواجه مرحوم لاهیجی قبل و بعد کلمه الحالی که تو عبارت خواجه آمده مطلب اضافه کرده تا بفهماند که حال عطف بر عرضه، و کذا یستق الحال لا ایزن علی المحل. بعد خودشم توضیح میده علا ان یکون الحال عطفاً علی العرض لا علی المحل علا ما حمله شارهون، که بعضی از شارهون حال لا عطف گرفتن بر محل. چرا شما عطف حال بر محل لا اجازه نمیدید؟ لأن النسبة بین الحال والعرض قد مرت، در عبارت خاجب گذشته فرزم و تزار. اگر بخواییم دو مرتبه این عبارت رو ناظر کنیم به رابطه بین عرض و حال، تکرار لازم میاد، و عطف گرفتن حال بر عرض مستلزم اینه که عبارت مرتبط بشه به رابطه بین عرض و حال و باعث تکرار بشه، و چون تکرار خوب نیست پس عطف گرفتن حال بر محل خوب نیست. نمیگیم باطله، میگیم خوب نیست و مستلزم تکرار. و کل ذالک جزئیان، کل ذالک رو توجه کنید، این کل ذالک اشاره داره به همون مطلبی که عرض کردم، میخواد بگه هر دو صدق جزئیست، چه صدق عرض بر محل چه صدق حال بر محل، هر دو صدقشون جزئیست. هر یک از صدق عرض بر محل و صدق حال بر محل جزئیان لا کلیم، به نحو جزئیست نه به نحو کلی. یعنی یستق بعض المحل، ببینید در هر دو صدق ما محل و موضوع قرار میدیم، چون خاطر گفته یستقل عرض و علی المحل، که محل میشه موضوع، و یستقل حالا علی المحل که باز محل میشه موضوع. در هر دو صدق محل موضوعه، در یه صدق عرض محموله، در یه صدق دیگه حال محموله. یستقل بعض المحل عرضون یا بعض المحل حالا، به صورت جزئی یستقل. بعضی محلا عرضن مثل عرجت، که محل عرضم هست، یا بعض المحلا حالن بازم مثل حرکت، که محلم هست حالم هست. محل برای سرعت، حال در جسم. ولی لا یستقا کل محل عرض و حال، نمیتونیم بگیم هر محلی عرض است یا حال. محلی ما داریم که جوهره، این نه عرض نه حاله، جوهره یعنی جسمه، نه جوهره مثل صورت. حالا صورت باشه باز حاله، اما محلی داریم که جسمه، این نه عرض نه حاله. پس نمیشه گفت کل محل عرض و حال. پس لای است قول کلیه، کلیه صادق نیست اما جزئیه صادق. و اینما قال ذالک، چرا جزئیان رو گفت؟ ببینید مفاد جزئیان اینه که گاهی این دوتا با هم جمع میشن، گاهی این دوتا با هم جمع میشن. خب مفهومش اینه که گاهی هم جمع نمیشن. جمع نمیشن یعنی افتراق دارند، جمع نمیشن یعنی افتراق دارند. منتها افتراق از کدوم طرف؟ افتراق از کدوم طرف بستگی داره به این که شما چجوری جمع و بیان کرده باشید. دقت کنید چی عرض میکنم، بستگی داره شما جمع و چطوری بیان کرده باشید، ماده شما چطوری بیان کرده باشید. اگر گفتید عرض صدق میکند بر محل، عرض صدق میکند بر محل، دارید بیان میکنید که اجتماع هست، وقت مفهومش اونجایی میشود که عرض صدق نکند بر محل. دقت کنید چی عرض میکنه. اگه گفتیم عرض صدق میکند بر محل، به ماده اجتماع داریم اشاره میکنیم، مفهومش میشه که عرض صدق نمیکند بر محل. عرض صدق نمیکند بر محل یعنی چی؟ یعنی محل هست، عرض برای صدق نمیکنه. این ماده افتراق از طرف محله که محل هست و عرض برای صدق نمیکنه، یا حال برای صدق نمیکنه. پس ماده افتراق از طرف محل بیان شد که محل از عرب مفترق میشه، برعکس اون که من تا حالا میگفتم. اینجا ماده افتراق محله، یعنی محل هست عرب نیست. من برعکس میگفتم قبلا. من تو پرانتز این مطلبی رو که مخالف مرحوم لاهیجی گفتم توضیحش بدم، بعد که این توضیح تموم شد به ادامه مطلب میپردازم. من در صورتی که محل باشه و عرض یا حال نباشه، یعنی چیزی محل باشه ولی عرض یا حال نباشه، گفتم مورد افتراق از جانب عرض یا حاله که عرض و حال مفترق میشه و وجود نداره. ولی مرحوم لاهیجی میفرماد که اون وقتی که چیزی محل هست و عرض یا حال نیست، ماده افتراق از جانب محله که محل هست و اون دوتای دیگه نیستن، محلی که هست از اون دوتای دیگه که نیستن داره مفترق میشه. من گفتم اون دوتایی که نیستن از محل مفترق میشن. مرحوم لاهیجی میفرماد اونی که هست از اون دوتایی که نیستن مفترق میشه، برعکس آنچه که من گفتم ایشون میگه و حرف ایشون رایج تره. ولی افتراق از هر دو طرف میشه گفت، محل از عرض مفترق شده یا عرض از محل مفترق شده، هر دوش درسته. ولی اونی که هست از اونی که نیست مفترق شده، من گفتم اونی که نیست از اونی که هست مفترق شده، برعکس گفتم، شما خودتون درستش کنید. تا با عبارت مرحوم لاهیجی موافق در بیاد. الا اونم که من گفتم مطلبش درست بود ولی خب هماهنگ با عبارت مرحوم لاهیجی نیست. برای اینکه هماهنگ بشه شما همون چیزی که عرض کردم عوضش کنید. اون وقتی هم که چیزی عرض یا حال هست ولی محل نیست، من گفتم که ماده افتراق از جانب محله، شما تصحیحش کنید بگید ماده افتراق از جانب حال یا عرضه، که بالاخره اونی که هست ماده افتراق از جانب اونه. من اونی که نیست گفتم ماده افتراق از جانب اونه، شما بگید اونی که هست ماده افتراق از جانب اونی که هست، درست میشه با عبارت مرحوم لاهیجی هم مطابق میشه. خب اینجا پرانتز بسته میشه و من به ادامه مطلب میپردازم. حالا اگر خواست بفهماند که عرض هست محل نیست، باید چی بگه؟ باید بگه یست و قل محل و علر عرض جزئیان. یست و قل محل و علر عرض جزئیان، محل بر عرض به صورت جزئی ست میکنه، اکثر اینی که خواهد گفته، یعنی محل بر عرض صرف میکنه. وقت ماده افتراقی میشه که محل بر عرض صرف نکند، یعنی عرض باشد و محل نباشد. این میشه ماده افتراق عرض، که عرض هست و محل هست. پس اگر گفتیم که یستق، داریم ماده اجتماع رو بیان میکنیم، مفهومش لا یستقه. لایستق ماده افتراق رو بیان میکنه، اما کدام ماده افتراق؟ چون دو تا ماده افتراق داریم، بستگی داره به این که توی اون ماده اجتماع چطوری تعبیر کرده باشیم. اگر گفته باشیم یستق العرضو علی المحل، مفهومش میشه که لایستق العرضو علی المحل. لایستق العرضو علی المحل یعنی محل هست عرض نیست، این ماده افتراق از جانب محله که محل هست و عرض. اما اگر گفته بودیم یستقل محل و علل عرز، مفهومش اینه که لا یستقل محل و علل عرز. وقتی لا یستقل محل و علل عرز یعنی عرز هست محل نیست، و این میشه ماده افتراق از جانب عرز. پس توجه شدید که یستقل عرز و علل محل جزئیان، یعنی به صورت جزئی دو تا مطلب داره، یکی اشاره به ماده اجتماع، یکی اشاره به یک ماده افتراق. اما یستقل محلو علر عرض اینم دوتا داره، یکی اشاره به ماده اجتماع، یکی اشاره به اون ماده دیگر افتراق. این مرحوم لاهیجی این مطلب داره در اینجا توضیح میده. عبارت توجه کنید. و اینما قال ذلک، مصنف گفت یستقل عرضو علال محل جزئیان، یعنی قید جزئیان آورد. چرا قید جزئیان آورد؟ تا ظاهر شود ماده افتراق من جانب المحل. چون کلمه بعضا آورده مفهوم داره، وقتی میگه که قد یستقل عرضو علال محل، قد یستق مفهوم میشه که قد لا یستق. قد لا یستق یعنی لا یستقل عرض علال محل، یعنی محل هست و عرض نیست، ماده افتراق از جانب محل. پس کلمه جزئیان اشاره به ماده افتراق داره. و اینما قال ذلک، یعنی کلمه جزئیان رو گفت تا ظاهر شود ماده افتراق از جانب محل، یعنی محل باشد ولی حال یا عرض نباشد. فانه این ایزن، یعنی در این هنگامی که صدق جزئی دارد، در این هنگامی که عرض صدق جزئی بر محل دارد یا حال صدق جزئی بر محل داره، من فقط عرض گفتم، حالا به جای عرض میتونید بگید، فانه این ازن یحصل محل که لا یکون عرضن ولا حالا، یعنی محل هست ولی عرض یا حال نیست. این ماده افتراق از جانب محلی. اگر کلمه جزئیان رو نمیگفت ماده افتراق درست نمیشون. اگر نمیگفت قد یستقل عرض و علی المحل، حالا من کلمه جزئیان رو برداشتم به جاش قد گذاشتم بخاطر اینکه بهتر مطلب روشن بشه. اگر نمیگفت قد یستق العرض علی المحل، شما مفهوم نمیتونید بگیرید که قد لا یستق. وقتی مفهوم نگرفتید اشاره به این ماده افتراق نشده بود. اما حالا که گفته قد یستق، مفهوم پیدا میکنه و مفهوم اشاره به ماده افتراق میکنه، ولی ماده افتراق این طرفی، یعنی ماده افتراق از جانب محل. و و اما ماده تو اعتراف من جانب العرض و الحال، اگر میخواست ماده اعتراف از اون طرف رو بگه که عرض و حال باشن محل نباشد، فیض هر من عکس آز صدق، از عکس این صدقی که خواجه گفته ظاهر میشه. یعنی گفته الان گفته قد یست و العرض و المحل یا قد یست و الحال و المحل، عکسشو اگر میگفت میگفت قد یست و المحل و العرض یا قد یست و المحل و الحال، از عکسش اون ماده افتراف دوم به دست میامد که عرض و حال باشند و محل نباشند که اینو توضیح دادم. فإن هذا الكلام، خب هذا الكلام یعنی کلام خواجه که گفته یستق العرض علی المحل و الحال. این دلالت مطابقیش اینه که چون با قد آورده ها، البته جزئیان گفته، من عرض میکنم با قد آورده، چون با قد آورده یه مدلول مطابقی داره یه مدلول التزامی داره. قد یستق العرض علی المحل، حالا من حال رو دیگه نمیخونم، شما خودتون ازمی میکنید، برای اینکه عبارت راحت تر معنا بشه یه قسمت رو میندازم که کوتاه‌تر بشه بهتر معنا بشه. قد یستق العرض علی المحل، این دلالت مطابقیش اینه که گاهی عرض بر محل صدق میکنه. دلالت التزامیش عکس اینه، قد یستق المحل علی العرض. وقتی میگیم گاهی عرض بر محل صدق میکند، دلالت التزامیش اینه که گاهی هم محل بر عرض صدق میکنه، که این دوتا با هم جمع شدن دیگه، عرض و محل با هم جمع میشن، اشاره به ماده اجتماع داره، ولی به صورت قد گفته. وقتی با هم جمع میشن یعنی عرض میتواند باشد که محل برای صدق کند، یا محل میتواند باشد که عرض را صدق کند، هر دو شروعه. منتها به مطابقه گفته محل هست و عرض برای صدق میکنه، بالالتزام فهمونده که عرض هست و محل برای صدق میکنه، هر دو صدق از عبارت خارجه برمیاد. یستق العرض علی المحل، یعنی قد یستق العرض علی المحل، التزامش اینه که و قد یستق المحل علی العرض. اگر به صورت کلی میگفت این دلالت التزام رو نداشتی، همیشه صدق میکند عرض بر محل، دیگه نمیتونید بگید صدق میکند محل بر عرض، چون همیشه عرض بر محل صدق میکنه. میدونید که صادق اعمه، مستاق اخصه، اگر همیشه عرض بر محل صدق میکنه معلوم میشه محل خاصه، اخ نمیتونید بگید محل بر عرصه، همیشه محل بر عرصه میکنه، دیگه دلالت التزامی درست نمیشه. دلالت التزامی از اون قد به دست میاد یا از کلمه جزئیان به دست میاد. خواجه هم در اینجا کلمه جزئیان رو برده تا به دلالت التزامی اشاره کنه. پس عبارت خواجه هم دارای دلالت مطابقی است، هم دارای دلالت التزامی است، و جزئیان غیر هر دو دلالت، یعنی هم قد یستق العرض و علی المحل داریم، هم قد یستق المحل و علی العرض داریم، هر دوش توی عبارت خاجه هست، ولو ظاهر عبارتش یکیست، ولی هر دو عبارت رو در همین یک عبارت گنجونده، یکی رو به دلالت مطابقی آورد، یکی رو به دلالت التزامی. فإنها ذل کلام، یعنی قول مصنف گفته یستق العرض و علی المحل و الحال جزئیان با قید جزئیان با یا با قید قدی که من عرض کردم، چنانچه دلالت می کند بر صدق عرض و حال بر محل به نحو دلالت مطابقی، کذالک دلالت می کند بر صدق محل بر عرض و حال به نحو دلالت التزامی. هر دو صدق و این عبارت خواجه شامل است، بنابراین جزئیان قید هر دو صدق می شه، فیکون و جزئیان حالا لکل از صدقه، حال می شه برای هر دو صدق. خب توجه کردید که عبارت خواجه چون مشتمل بر کلمه جزئیان شده، دو جور صدق رو در اینجا افاده کرده، یکی صدق عرض بر محل، یکی هم صدق محل بر عرض. وقتی یکی دلالت مطابقی، یکی دلالت التزامی، هر دو هم جزئی گرفته، وقتی هر دو جزئی گرفته شده باشد دو تا ماده افتراق درست میشه. اینم توجه کنید، درست کنم گفتم، منتها دوباره میخوام به بیان که لازم است گفته بشه عرض کنم. اگر گفتیم یستقل عرضو علل محل، قد یستقل عرضو علل محل، مفهومش این میشه قد لا یستقل عرضو علل محل، و اشاره دارد به ماده افتراق از جانب محل. اگر گفتیم عکسش کردیم، گفتیم قد یست، یعنی دلالت التزامی رو گفتیم، قد یستقل محل علل عرض، مفهومش اینه که قد لا یستقل محل علل عرض، یعنی عرض رو داریم محل رو نداریم، ماده افتراق از جانب عرضه. پس عبارت مصنف هم دلال مدلول مطابقی دارد هم مدلول التزامی. مدلول مطابقیش مفهوم دارد، یک ماده افتراق رو نشون میده، مدلول التزامیش هم مفهوم دارد، ماده افتراق دیگر نشون میده. پس یه عبارت دوتا مدلول داره، این دوتا مدلولش ماده اجتماع رو نشون میده، چه مدلول التزامی چه مدلول مطابقی. اما مفهوم مدلول مطابقی، مفهوم مدلول مطابقی یه ماده افتراق نشون میده، مفهوم مدلول التزامی یه ماده افتراق دیگر نشون میده. این مطالب با تو ذهن باشه، در بسیاری از جاها عبارت ها میاد به همین صورت، و این دقتی که مرحوم الهی کرده قابل تقدیره. در جاهای دیگه این توضیحات مرحوم الهی به درد میخوره، و توضیح بسیار دقیقی بود که توجه شد. پس اینطور شد که باید در همه اون خصوص منوش ها که کلمه جزئیان میاد یا کلمه قد میاد، شما توجه به این مطلب بکنید که یک مدلول التزامی داریم، یک مدلول مطابقی داریم، این هر دو مدلول اشاره به ماده اجتماع میکنه، و هر کدوم از این دو مدلول، چه مدلول مطابقی چه مدلول التزامی، مفهوم دارن. مفهوم یکیشون اشاره به یه ماده افتراق میکنه، مفهوم دیگری اشاره به ماده افتراق دیگر میکنه. دیگه تطبیق این قاعده در عبارت مصنف هم با توضیحاتی که دادم روشن شده.